در برنامه امروز خواهیم دید
مسلماً مواردی هست که باید تحت انضباط و تنبیه کلیسایی قرار بگیرن، مسائلی که شخص باید با مشکلش در روی و روی قرار بگیره، اما مسائلی هم هست که باید از کنار اونها گذشت، مسائلی که نسبت به اونها باید از خودمون گذشت نشون بدیم و از اونها پرونده جزایی و جنایی نسازیم. مشکل اصلی اینه که ما معمولاً تمایل داریم که خطاهایی رو که باید از اونها بگذریم رو کنیم و در موردش بحث کنیم و برعکس از چیزهایی که باید در موردش صحبت کنیم میگذریم. در واقع نقطه نظر و دیدگاه صحیحی نداریم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه قبل ما دیدیم که موضوع تلخی چقدر میتونه مسئله خطرناکی باشه. اگه یادتون باشه ما دیدیم که علاج و راه درمان تلخی بخشش و آمرزشه. به تازگی یکی از دوستان ما داستانی واقعی رو با ما در میون گذاشت که در واقع به قدرت عظیم و عجیب بخشیدن اشاره میکنه که در بخشی از برنامه امروز این داستان حیرت انگیز رو با شما در میون خواهیم گذاشت.
اگر یادتون باشه ما تا به حال درباره صدمات و آسیب‌هایی که تلخی و عدم بخشش میتونه در زندگی‌های ما به جا بذاره صحبت کردیم. موضوعی که میتونه همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار بده و محیط اطراف ما رو آلوده و مسموم کنه. از طرف دیگه هم بخشش و عفو که نقطه مقابل تلخیه از قابلیت و قدرت عظیمی برخورداره که قادره به صورت مثبت بر محیط اطراف ما تأثیر بذاره و با خودش نتایج پرفیض و شیرینی در زندگی مردمی که ما با اونها در تماس هستیم به بار بیاره. از شما دعوت میکنم که به داستان واقعی در این رابطه گوش بدید. دوستی به نام کیم وگنر از آمریکا تعریف میکنه که شوهرش به عنوان یک واعظ دعوت شده بود که در یک کلیسای کوچیک در جنوب ایالت آرکانزاس آمریکا درباره موضوع بیداری و احیای روحانی موعظه کنه. این کلیسا در وسط یک جنگل کاج قرار داشت، منطقه‌ای که در اون به نظر می‌رسید که به ندرت خونه‌ای وجود داشته باشه، چه برسه که کلیسا. ولی به هر حال صبح روز یک شنبه حدود 30 نفر در کلیسا جمع شده بودن. او میگه متن موعظه شوهر من دور متا فصل 18 می‌چرخید که درباره اون خادمی صحبت میکنه که حاضر نبود شخصی رو که به او مقروض بود رو ببخشه. شوهرم در موعظه‌اش به این موضوع اشاره میکرد که عدم بخشش میتونه ما رو در زندان تلخی قرار بده و این تلخی میتونه ما رو سالها مورد شکنجه قرار بده. در همین موقع بود که زن پیری که هیکل خیلی کوچیکی داشت به جلوی منبر اومد و با گریه و شکستگی روح هق هق کنان رو به مردم کرد و گفت من سالهاست که مرتکب گناه بزرگی نسبت به خدا شدم و اون اینه که نسبت به یک نفر از خودم روحیه تلخی، کینه و عدم بخشش نشون دادم. این شخص یکی از افراد سرشناس و ثروتمند اون شهر محسوب می شد. او سالها پیش مادر خودش رو در سانحه‌ای مرموز از دست داده بود. سانحه‌ای مرموز و بسیار سوال برانگیز. و حالا این زن اون مرد رو مسبب مرگ مادرش میدونست و اون روز با شنیدن این موعظه سخت ملزم شده بود. او از افراد کلیسا خواست که براش دعا کنن چون احساس میکرد که خدا ازش میخواد که پیش این مرد بره و به خاطر بدرفتاری که از خودش نشون داده بود از او طلب بخشش کنه. این مرد شخصی بود که به مسیح ایمان نداشت ولی میدونست که این زن یک ایماندار مسیحیه. از طرف دیگر، این زن شوهری هم داشت که الکلی بود و معمولاً مست بود و به خاطر مستیش همه شهر او رو میشناختن. این دوست تعریف میکنه، روز دوشنبه این زن عازم ملاقات با اون مرد ثروتمند بود. از طرف دیگه، شوهر من با مرد دیگه ای از کلیسا قرار گذاشته بودند که با این شوهر مست ملاقاتی داشته باشن تا با او درباره مسیح صحبت کنن. او یک وانت داشت که معمولاً اون رو پر از هندونه می کرد و در کنار جاده اونها رو می فروخت. تا بعد هم همه پول حاصل از فروش اونها رو صرف خرید مشروب کنه. جالبه به محض اینکه شوهر من و همراهش به او رسیدن، قبل از اینکه حتی شروع به صحبت با او بکنن، او در همونجا زانو زد و در حالی که از خدا طلب بخشش میکرد، دعا کرد تا خداوند او رو نجات بده. ولی او اصلاً از زن خودش هیچ خبری نداشت که دیروز در کلیسا چه تصمیمی گرفته بود و حالا داشت اون رو عملی میکرد. وقت نهار او به خونه میره تا به زن خودش اطلاع بده که چه اتفاقی براش افتاده و چطور مسیر رو در زندگیش پذیرفته. جالب اینه که در همون موقعی که زن وارد خونه میشه و میخواد که به شوهرش بگه که کجا رفته و چطور به گناه تلخی و عدم بخشش خودش به اون مرد اعتراف کرده، شوهر خودش رو میبینه که گریه کنان فریاد میزنه و خدا رو حمد میگه که به مسیح ایمان آورده. حالا دیگه وقت عصر بود و خبر ملاقات این زن با مرد ثروتمند و طلب بخشش از او و همینطور خبر ایمان آوردن شوهر الکلی و دائم الخمرش در همه شهر پیچیده بود. در اون شب در حالی که قرار بود جلسه دوم بیداری روحانی در کلیسا انجام بشه، 100 نفر در اون جلسه شرکت کردند. روح بخشش در بین همه پخش شده بود. در روز سوم، اون مرد ثروتمند هم وارد کلیسا شد. حالا حدود 150 تا 200 نفر در کلیسا حضور داشتن. اون کلیسای کوچیک و نقلی کاملا پر شده بود. درها همه باز بودن. حتی فضای طرفین کلیسا و وسط هم پر از مردم بود. مردم ایستاده بودن چون کلیسا به اندازه کافی صندلی نداشت تا مردم بشینن. در همون شب اون مرد ثروتمند هم زندگی خودش رو تسلیم مسیح کرد. از طرف دیگه خانواده دیگه‌ای بودند که به علت خیانت شوهر، زن و شوهر مدت‌ها در جدایی و روحیه قهر به سر می‌بردن. اونها با هم آشتی کردند، مرد از زن طلب بخشش کرد و زن هم او رو بخشید. و جالبه که پسر اونها در همون جلسه به مسیح ایمان آورد و در حال حاضر در کشور روسیه به عنوان مبشر خدا رو خدمت میکنه. در طول اون هفته 1500 نفر اومدن تا پیغام انجیل مسیح رو بشنون و این باعث شد که جلسات بیداری روحانی 1 هفته دیگه هم تجدید بشه. بعد از 2 هفته عده خیلی زیادی مسیح رو به قلب خودشون دعوت کردن. زندگی ها تبدیل پیدا کرده بود و مردم هنوز هم، حتی در حال حاضر، در حالی که 25 سال از اون واقعه میگذره، درباره اون بیداری و احیای روحانی که در اون شهر اتفاق افتاد صحبت میکنن. و این بیداری از زنی آغاز شد که تصمیم گرفت از گناه تلخی خودش توبه کنه. گناهی که سالها اون رو در خودش دفن کرده بود. تلخی که به همراه خشم و عدم بخشش در برکات خدا رو بر او مسدود کرده بود. ولی وای خدای من، وقتی که او تصمیم گرفت تا از عدم بخشش و تلخی آزاد بشه، وقتی او از اون مرد طلب بخشش کرد، چی شد؟ اتفاقی که هیچ کس حتی در خواب و رویا هم تصور نمی کرد. عزیزان، وقتی که روح بخشش و عفو از درون ما جاری میشه، ما شبیه مسیح میشیم. به راستی هیچ چیز به اندازه روح بخشش و عفو مسیح رو از درون ما به دیگران جلوه‌گر نمی‌کنه. وقتی ما میبخشیم، بیشتر از هر زمان دیگه‌ای شبیه مسیح میشیم. در اون روزها افراد گم شده و بی ایمان با دیدن این روح بخشش با مسیح ملاقات کردند و مسیح اون اجتماع رو به حرکت درآورده بود. او به طرز شگفت انگیز و معجزه آسایی در حال عمل بود. ما در برنامه‌های دل‌هایمان احیا کن معمولاً بر روی موضوع بخشش و تلخی به دل گرفتن تاکید زیادی می‌کنیم. چون همه ما در فصول مختلف زندگیمون دوباره و دوباره با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم. اما گاهی اوقات وقتی ما درباره موضوعاتی از قبیل تلخی و بخشیدن صحبت می‌کنیم، فکر می‌کنیم که این فقط در ارتباط با مشکلات و آزردگی‌های بسیار عمیق صدق می‌کنه که عملاً بخشیدن افراد در اون وضعیت خیلی دشوار به نظر می‌رسه. بسیاری از دوستان من در حال حاضر با مشکلات حاد و بسیار عمیقی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. مشکلاتی از قبیل خیانت شوهر و یا سوء استفاده های مالی، جانی و جنسی از افراد مختلف. قطعاً این گونه معضلات مشکلات بزرگ و عمیقی هستند که ما به عنوان ایماندار مسیحی باید با فیض مسیح، با تلخی و کینه حاصل از این آزردگی ها روبرو بشیم. اما راستش همیشه اینجور مسائل بزرگ و عمیق نیستند که تیشه به ریشه روابط میزنند و یا ما رو به نابودی میکشونند. بسیاری اوقات مسائلی خیلی ناچیزتر و کوچکتر هستند که ما رو به تباهی میکشونند و از لحاظ روحی و جسمی ما رو علیل و ناتوان میکنند. مسائل جزئی که در روی و روی با اونها با راه حل و روش خدا روبرو نشدیم. مثلا یه نفر در کلیسا یا محل کار جواب سلام ما رو نمیده. چقدر من و شما دوست داریم اون رو بزرگ کنیم؟ یا مثلا مریض هستیم و یا در بیمارستان هستیم اما کسی به ملاقات ما نمیاد و یا حال ما رو نمیپرسه. یا مثلا مادر شوهر شما چیزی به شما میگه که به شما بر میخوره و شما رو ناراحت میکنه. حساسیت هایی که در مقایسه با مسائل بسیار حادتری که دیگران گریبانگیر اون هستن خیلی کوچیک و جزئی هستن. ولی ما از اونها یک کوه میسازیم و اجازه میدیم که در ما کینه و تلخی ایجاد کنن و ما رو به نابودی بکشونن. خطری که همه ما رو تهدید میکنه اینه که ما در روابطمون با مردم با انتظاراتی خاص جلو بریم. انتظاراتی که بر این پایه پیش میره که من معتقدم که من لیاقت بیشتر از اینها رو دارم. و این شخص یا اون شخص پایین تر از لیاقت و شایستگی که من واقعا دارم با من رفتار میکنه. ارزش من بیشتر از این هاست و این مردم باید با من بهتر و شایسته تر رفتار کنن. من لیاقت بیشتر از اینها رو دارم. و وقتی این انتظارات ما از طرف دیگران برآورده نمیشن، چه اتفاقی میفته؟ ما خشمگین میشیم، عصبانی میشیم، کینه به دل میگیریم و تلخ میشیم. گاهی این فقط از یک آزردگی ساده شروع میشه، اما همون جرقه های کوچیک در نهایت تبدیل به شعله های آتش خشم و تلخی میشه. اگه قرار باشه ما از هر چیزی عصبانی بشیم و تلخی و کینه به دل بگیریم، خیلی از روابط مهم زندگی ما نابود خواهند شد و رابطه زن و شویی یکی از اونهاست. مثلا وقتی شوهر شما سالگرد ازدواجتون رو فراموش میکنه، برای تولدتون چیزی نمیخره یا یک چیز ساده به شما هدیه میده و یا ممکنه که شما کار مخصوصی برای او کرده باشید ولی چشمان او اصلا اونو نمیبینه و یا توجهش جلب نمیشه. در این شرایط واکنش شما چیه؟ راستش حقیقت اینه که اکثر اوقات مردم اصلا متوجه نیستن که به طریقی ما رو آزرده و ناراحت کردن. ما برای خودمون میشینیم و هزار جور فکر میکنیم که آه فلان کس یه منظور خاصی داشت و واقعا قصد داشت که منو ناراحت کنه. گویا که تمام فکر و ذکر مردم اینه که ما یک جوری صدمه ببینیم و آزرده خاطر بشیم. ولی عزیزان، واقعیت اینه که این امکان واقعا وجود داره که اونها این چنین تصوری در فکر ندارن. گاهی مردم اصلا خبر ندارن که شما اینقدر از اونها آزرده و ناراحت هستید. برای همینه که من و شما نباید عجله کنیم، بلکه به جای منفی بافی به جنبه های مثبت مردم اطرافمون هم فکر کنیم. اما خب گاهی اوقات هم اونها واقعا نسبت به ما قصد بد دارن. یعنی واقعا با هدف بدی میخوان ما رو آزرده کنن. ولی گیریم که این درست باشه. آیا ما میخواییم از این موضوع یک پرونده جنایی درست کنیم و رابطه ها و از جمله ازدواجمون رو به نابودی بکشیم و یا حاضریم گذشت کنیم و از مسئله بگذریم؟ عزیزان، من و شما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که ما در دنیایی زندگی میکنیم که دنیایی گناه آلود و شامل مردم گناه آلوده. همه ما کمبودهایی داریم. دنیایی که در اون خود ما انسانی گناهکار با هزار جور کمبود هستیم که با انسانهای گناهکار و پر از کمبود دیگه در ارتباط هستیم و با اونها زندگی میکنیم. روزی زنی به من میگفت تو خبر نداری که چقدر شوهر من بی نظم و شلخته است. توی هر اتاق که وارد میشه آثار شلختگیش کاملا مشهوده. این زن از این وضعیت به سطوح آمده بود. اما بعدها به من گفت قبلا این موضوع من رو دیوونه کرده بود تا اینکه به این نتیجه رسیدم که ازدواج من و رابطه ام با شوهرم خیلی مهمتر از این بی‌نظمی هاست و من حاضر نیستم که رابطه زن و شوهرم رو فدای این چیزها بکنم. پس گذشت میکنم. بله، او تصمیم گرفت که عقب نشینی کنه و طرز فکر و دیدگاه خودش رو عوض کنه. او میدونست که خدا اون رو اونجا نذاشته که شوهر خودش رو عوض کنه، اصلاح کنه و از شوهرش چیزی بسازه که بالاخره خواسته خودش رو ارضا کنه. قطعاً حرف من این نیست که شوهران حق دارن شلخته و بی نظم باشن و اونا رو هم در این راستا تشویق نمی کنم. اما نکته اصلی اینه که به این نکته خیلی خوب توجه داشته باشیم که اگر من و شما به دنبال روابط خوب و سالم در زندگیمون هستیم، ما باید یاد بگیریم که از کنار خیلی چیزها بگذریم و نسبت به اطرافیانمون گذشت داشته باشیم. در اینجا میخوام اشاره به واژه‌ای بکنم که کلام خدا همون رو به کار میبره و اون کلمه تحمل یا متحمل شدن بارهای دیگرانه. این کلمه به معنی صبر و تحمل نشان دادن در مقابل کسیه که باعث خشم و آزردگی شما شده. تحمل دیگران در کلام خدا به عنوان نشانی از محبت واقعی معرفی شده. چند آیه میخوام برای شما بخونم که همگی صحبت از این گونه تحمل میکنه. در اول پتروس فصل 4:8 میخونیم مهمتر از همه یکدیگر را به شدت محبت کنید، زیرا محبت انبوه گناهان را میپوشاند. در کتاب امثال سلیمان فصل 10:12 میخونیم نفرت نزاعها برمی انگیزد، اما محبت خطاپوش است. امثال فصل 17:9 میگه آن که خطایی را می پوشاند، محبت را می گسترد. آن که مسئله را بازگو می کند، میان دوستان نزدیک جدایی می افکند. پس بر اساس این آیه عزیزان، نرید پیش دوستاتون و بگید که شوهرتون چی کرده. بر اساس این آیه، شما دوستان نزدیک رو از هم جدا می کنید. و این دوست نزدیکیه شوهر شما. بله، شوهر شما. بله، من و شما خوانده شدیم که محبتی داشته باشیم که از سر تقصیرات می گذره و خطا پوشه. در اول قرنتیان فصل 13 ما می خونیم که محبت به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت مدارا می کند، همیشه باور می کند، هرگز امیدش را از دست نمی دهد و در هر شرایطی تحمل می کند. مسلماً در بسیاری شرایط موضوعاتی هست که باید با شخص مطرح بشن. مسائلی که ما باید اون شخص رو با اون روبرو کنیم. مثلا در غلاطیان فصل 6:1 می خونیم اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. بله، مسلماً مواردی هست که باید تحت انضباط و تنبیه کلیسایی قرار بگیرن، مسائلی که شخص باید با مشکلش در رویارویی قرار بگیره. اما عزیزان، مسائلی هم هست که باید از کنار اونها گذشت، مسائلی که نسبت به اونها باید از خودمون ما گذشت نشون بدیم و از اونها پرونده جزایی و جنایی نسازیم. مشکل اصلی اینه که ما معمولاً تمایل داریم که خطاهایی رو که باید از اونها بگذریم رو کنیم و در موردش صحبت کنیم و برعکس از چیزهایی که باید در موردش صحبت کنیم میگذریم. در واقع نقطه نظر و دیدگاه صحیحی نداریم. در اینجا میخوام توجه شما رو به مثالی در کلام خدا جلب کنم که اشاره به موضوع تحمل کردن دیگران داره. این داستان درباره داوود پادشاهه که بل اجبار از اورشلیم فرار کرد چون که پسرش ابشالوم بر علیه او شورش کرده بود. داوود در راه فرار از اورشلیم با مردی به نام شمعی برمیخوره که یک دفعه سر راه داوود سبز میشه و داوود و همراهانش رو در ملأ عام مورد تحقیر و فحاشی قرار میده. از شما دعوت میکنم که اگه کتاب مقدس خودتون رو به همراه دارید، با هم به 2 سموئیل فصل 16 مراجعه کنیم. در آیه 5 میخونیم چون داوود پادشاه به حوریم آمد، اینک مردی شمعی نام پسر جیرا از طایفه خاندان شاول، ناسزاگویان از آنجا بیرون آمد. او به سوی داوود و تمامی صاحب منصبان داوود پادشاه سنگ می انداخت و همه قوم و تمامی مردان جنگاور داوود به جانب راست و چپ او ایستاده بودند. شمعی دشنام داده می گفت، بیرون شو، بیرون شو، ای مرد خونریز، ای مرد فرومایه، خداوند انتقام تمام خون خاندان شاول را که به جایش پادشاه شدی از تو ستانده و سلطنت را به دست پسرت ابشالوم داده است. اینک شرارت تو بر سر خودت آمده، زیرا که مردی خونریزی. شمعی با وقاحت و زشتی و خیلی ناعادلانه و بیجا به داوود حمله بر شد و به او بی احترامی کرد. اونچه که شمعی کرد کاملا اشتباه بود و هر افترایی هم که به داوود زده بود دوباره کاملا اشتباه و غلط بود. ولی اونچه که قابل توجه اینه که در مقایسه بین داوود و همراهانش ما دو واکنش کاملا متفاوت نسبت به این عمل شمعی میبینیم. ابیشای که یکی از همراهان حاضر داوود و در واقع معاون او بود، در آیه 9 به داوود پادشاه میگه چرا باید این سگ مرده به سرورم پادشاه ناسزا بگوید؟ رخصت ده تا رفته سرش را از تنش جدا کنم. شاید من و شما دقیقا این کلمات رو به کار نبریم. اما سوال اینه که آیا طبیعت و فطرت من و شما تمایل نداره که در مقابل افرادی که به ما بی‌حرمتی می‌کنن، ما رو آزرده می‌کنن و یا به ما بدی می‌کنن هم این چنین واکنشی نشون بده؟ ما حرفای از قبیل بهت نشون میدم و یا می‌خوام سر به تنش نباشه به کار می‌بریم. درست مثل ابیشای و یا گاهی این کار رو با حرفای پر از ایراد و انتقاد از اونها انجام میدیم. گاهی هم با صحبت‌های منفی درباره اون شخص، گاهی با قیافه گرفتن، با قهر کردن، با سکوت کردن و بالاخره جواب ندادن. و گاهی برخی از زنان برای انتقام گرفتن از شوهرانشون اونها رو از رابطه جنسی محروم میکنن و در خیال خودشون میگن خب اگر تو منو آزرده میکنی، تحقیر میکنی و مجروح میکنی، اینم جوابت. ابیشای گفت بیا سرش را از تنش جدا کنیم. اما واکنش داوود چی بود؟ تحمل. او متحمل شد. داوود در واقع میگه انتقام کار من نیست، کار خداست و اون چه رو که کار خداست تو در دست خودت نگیر. در آیه 10 میخونیم پادشاه یعنی داوود گفت خداوند به او گفته است داوود را ناسزا بگو. پس کیست که بگوید چرا چنین میکنی؟ داوود به طور کامل بر حاکمیت خدا در زندگیش باور داشت. او میگه اینک پسر خودم که پاره تن من است، قصد جان من دارد. چقدر بیشتر این بنیامینی؟ یعنی اگه پسر من به من بدی و شرارت روا داشته، شرارت و بدی شمعی به هیچ میارزه. او تصمیم میگیره که متحمل بشه و از کنار شمعی و بدیش میگذره. داوود ادامه میده او را به حال خود واگذارید تا ناسزا گوید، زیرا خداوند به او چنین امر فرموده است، شاید که خداوند بر مصیبت من نظر کرده به عوض دشنام امروز او به من جزای نیکو دهد. شاید ما فکر کنیم که خب اگر ما متحمل بشیم و از بدی دیگران بگذریم همه شمعی های زندگی ما محو و ناپدید میشن. اما معمولاً این اتفاق نمیافته. در واقع گذشت و تحمل داوود شمعی رو متوقف نکرد، بلکه مسئله بدتر شد. در آیه 13 میخونیم پس داوود و مردانش به راه خود ادامه دادند، در حالی که شمعی در امتداد دامنه کوه به موازات داوود میرفت و ناسزاگویان به سویش سنگ میانداخت و خاک میپاشید. بله، همه چیز بدتر هم شد. وقتی که کلام خدا ما رو تشویق به تحمل و گذشت میکنه، این به اون معنی نیست که کسی که به ما بدی روا میداره یکویی عوض بشه و تبدیل به یک شخص خیلی خوب و عالی بشه و دست از بدی و شرارتش برداره. اما شخصی مانند داوود نگاهش بر خداوند بود و به او اعتماد داشت و میدونست خدا بر این اوضاع نامساعد حاکمیت مطلق داره. او میدونست که خدا حتی بر شدت این ضدیت و طول مدت اون کنترل و احاطه کامل داره. در آیه 14 میخونیم پادشاه و همه همراهانش خسته به رود اردن رسیدن. داوود واقعا خسته بود. شاید یکی از دلایل این خستگی این بود که اونها از دست ابشالوم مجبور شده بودند که از اورشلیم فرار کنند. ولی این حمله وقیحانه شمعی هم قطعا بی تأثیر نبود. اونها خسته و درمانده به رود اردن رسیدند. گاهی مخالفت ها و ضدیت ها واقعا ما رو از پا در میاره. چقدر ما درباره زنانی میشنویم که روزانه باید متحمل تحقیر، روحیه ایرادگیر و مخالف اطرافشون بشن. مسائلی که اونها رو خسته و دلشکسته میکنه و از پا در میاره. همه ما در دنیایی که زندگی میکنیم و همانطور در زندگی‌های شخصیمون با افرادی مواجه میشیم که ما رو دلشکسته و خسته میکنن. اما قسمت آخر آیه 14 به نکته‌ای بسیار مهم اشاره میکنه. این آیه میگه و پادشاه در آنجا نفسی تازه کرد. داوود در واقع خودش رو احیا کرد. عزیزان مطمئن باشید که خدا همیشه در وسط اوضاع نامساعد و ضدیت‌های زندگی شرایطی برای ما فراهم میکنه تا استراحت کنیم و نفسی تازه کنیم و احیا بشیم. خدا شما رو به یک رود اردن در زندگیتون هدایت خواهد کرد. شاید خسته و افسرده به اونجا برسید، اما خدا شما رو یک جوری احیا خواهد کرد که حتی اگر تمام دنیا به ضد شما در حرکت باشه، ولی شما در اونجا نفسی تازه خواهید کرد و احیا خواهید شد. وقتی که در کتاب دوم سموئیل چندین فصل جلوتر پیش میریم، در دوم سموئیل فصل 18 میبینیم که داوود بر ابشالوم پیروزی حاصل میکنه و شمعی هم به زانو در میاد و از داوود التماس میکنه که بر او رحم کنه. خب مسلماً حالا شمعی میدید که داوود دوباره به سلطنت برگشته و حالا این داوود واقعاً قدرت داره که سر شمعی رو از تنش جدا بکنه و او رو مجازات کنه. ابیشای دوباره به داوود پیشنهاد میکنه که شمعی رو بکشه چون که او مسیح خداوند یعنی همون داوود رو لعن کرده بود. اما داوود چی کار کرد؟ داوود دوباره گذشت کرد. دوباره متحمل شد. دوباره رحم کرد. او شمعی رو بخشید. شمعی که به او گناه کرده بود. داوود گذشت کرد. داوود نذاشت که این موضوع زندگیش رو به تباهی بکشونه. عزیزان اگر من و شما نیاموخته باشیم که بگذریم، اگه نیاموخته باشیم که بارهای سنگین دیگران رو تحمل کنیم، تبدیل به آدمی خواهیم شد که همیشه درونمون طوفان به پاست. ما در زندگی همواره با افرادی روبرو خواهیم شد که ممکنه ما رو ناراحت کنن، آزرده کنن و یا حتی به ما بدی روا بدارن. افرادی که خشم ما رو به هیجان بیارن و اینها ممکنه شوهر، بچه ها، والدین ما، والدین شوهرمون، همسایمون، رئیسمون و یا همکارانمون باشن. اما به یاد داشته باشیم که محبت متحمل میشه، گذشت میکنه و از سر تقصیر دیگران میگذره. داوود درک کرده بود که خدا چقدر او رو بخشیده بود. برای همین هم میتونست ببخشه و گذشت کنه. همونطور که در افسوسیان فصل 4 میخونیم، هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. در زندگی شما چه کسی هست که باید متحمل او بشید؟ چه کسی هست که باعث آزردگی شما میشه؟ عزیزان اجازه بدید که روح خدا شما را کمک کنه تا گذشت کنید و از سر تقصیرات اونها بگذرید. اون حساسیت هایی که در شما تبدیل به یک کوه شدن و شما را خسته کردن، از اونا بگذرید، گذشت کنید و بگذارید که خدا نفس شما رو تازه کنه و شما رو احیا کنه. از خداوند بخواید که به شما محبتی ببخشه که تحمل میکنه، صبر میکنه، گذشت میکنه و از سر تقصیرات دیگران میگذره و از گناهان اونها چشم پوشی میکنه. ای خداوند، چقدر ممنون و سپاسگزار محبت تو هستیم. محبتی که بی اندازه متحمل ما شده. محبتی که دوباره و دوباره و دوباره نسبت به ما گذشت میکنه. تو خدایی هستی که میبخشی، عفو میکنی، رحم میکنی و با ما موافق گناهانمون برخورد نمیکنی. ای خداوند، ما رو کمک کن تا زندگی ما هم انعکاسی از قلب رؤوف و رحیم تو باشه. انعکاسی از قلب رؤوف و با گذشت تو در خانه هامون، کلیسا هامون و روابطمون. خداوند، ما رو کمک کن تا در مسائل روزانه زندگیمون روحیه متحمل، بردبار، بخشنده، عفو کننده و با گذشت داشته باشیم و با همون روحیه‌ای که مسیح ما رو بخشید، ما هم دیگران رو ببخشیم. در نام عزیز تو می طلبیم. آمین.
همونطور که در برنامه امروز دیدیم، قدرت بخشیدن و عفو زمانی در ما شکل میگیره که این موضوع رو درک کنیم که چقدر مسیح ما رو بخشیده و عفو کرده. در برنامه آینده به داستان واقعی زنی خواهیم پرداخت که با وجود چالش‌های مختلف و طاقت فرسا دشمن خودش رو بخشید.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.